اشخاصی که مورد اعتماد هستند، از کسانی که انسان میتواند در مسائل مهم، در مسائلی که باید به خدا جواب داد، به آنها اعتماد کند، استفسار نماید. اشکالی هم ندارد.
انتخابات به نظر بنده اساسی ترین مسئله کشور است. مسئله اقتصاد خیلی مهمه که بنده همیشه تکرار کردم، مسئله فرهنگ خیلی مهمه، مسئله تقویت علمی و پیشتر، اینا همش خیلی مهمه، اما اساس همه اینا مسئله انتخابات. انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست و عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد. این نشان دهنده اهمیت انتخابات، بنابراین انتخابات اساسی ترینه. نباید این مسئله اساسی را با حاشیه سازی و اظهارات گوناگون و حرفهای دلسرد کننده و ناامید کننده نباید از رونق انداخت. متاسفانه هست از این حرفا. حالا دشمن البته فعاله، تازگی هم ندارد. دشمن از همون سالهای اول روی انتخابات ما همیشه علامت سوال میذاشتن. گاهی میگفتن که این انتخابات درش تقلب شده، گاهی میگفتن مهندسی شده است. از این حرفا خارجی ها مکرر میگفتن. تأثیری هم خیلی نداشت، در مردم تأثیری ندارد. پنون رادیوی خائنی که اجتماعات عظیم میلیونی رو میگه چند هزار نفر، اما اگر چنانچه 200 آدم مشغول شرارت بشن تو خیابان میگه ملت ایران. به این جور رادیوی مردم اطمینان نمی کنن، اعتماد نمی کنن، معلومه. لکن این مشروط بر این است که از داخل به اونها مایه داده نشود.
سلام عرض میکنم به شنوندگان گرانقدر برنامه و بخش گزارش امروز رو تقدیم شما میکنم از سطح شهر، به خاطر گزارش مردمی که خواهیم داشت و نقطه نظرات مردم رو خواهیم شنید در خصوص نمایندگانی که انشاءالله در این دور از مجلس به این خانه ملت راهی خواهند کرد. در خدمت عزیز بزرگواری هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. خودتون معرفی بفرمایید.
من ماهینی هستم در خدمت شما. من از ملت ایران میخوام که در این انتخابات شرکت کنن که باعث شور و شوق بیشتری بشه، زیرا اگر شرکت نکنن ممکنه یه نفر با رأی پایین به مجلس بره. در دوره گذشته با اینکه 2 میلیون نفر ما در تهران کسانی رو که میتونستن رأی بدن، آخرین نفری که رفته با 150,000 نفر رأی رفته و لذا ممکن است مورد توجه مردم تهران نباشه و نخوان که این اشخاصی برن. حتی در دنیا هم اینطوریه، یعنی ما در دنیا و در آمریکا، در اروپا یک رئیس جمهور دکتر یا مهندس نداریم، به دلیل اینکه مردم انتخاباتشون در انتخاباتشون دقت نمی کنن، شرکت نمی کنن و افراد گافچران و افرادی که کاری نیستن تقریبا رأی می‌برن.
به نظر شما ویژگی های یک نماینده اصلا چی میتونه باشه؟
ویژگی هاش از همه موارد باید اطلاع داشته باشه، یعنی فقط به دنبال کارهای کوچیک نباشه، یعنی بخواد مثلا در مورد ایران صحبت کنه ایران بزرگ رو در نظر بگیره و یک وسعت نظری داشته باشه که همه مسائل رو برای همه حل کنه. تو خیلی از مسائل در ایران حل شده ولی تبلیغ نمیشه، اطلاع رسانی نمیشه. تاب‌آوری اقتصاد ایران که رهبر معظم انقلاب به اون اشاره کرد یکی از این موارده، یعنی ما سیل داریم، جزیره داریم، همه جور بلا داریم ولی فوری خودمون همه رو ترمیم میکنیم بدون اینکه کسی به اون کمک کنه، اما در این حال تبلیغات برعکس فکر میکنن که ما داریم از بین میریم و داریم نابود میشیم.
خودتون ملاکتون برای انتخاب نمایندگان چه خواهد بود؟
من ملاکم سواد و اندیشه و فرهنگی که اینها دارن و علاقه ای که میتواند ایران رو در سطح جهان یک تراز مهمی بهش بده.
خیلی از شما سپاسگزارم. خب در ادامه این گزارش میخوام در خدمت خواهر بزرگواری باشم و صحبت ایشون رو بشنویم در ارتباط با ملاکشون برای انتخاب یک نماینده اصلا. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام، خسته نباشید، محسوبی هستم.
چه ویژگی‌هایی باعث داشته باشه نماینده شما در مجلس؟
صداقت و عدالت یکی از مسائلیه که من خیلی بهش توجه میکنم و نماینده من باید داشته باشه. این دو مورد
صداقت یعنی که شفافسازی بکنه و همه مسائل
رو راست بگه،
مثلا در شورای انتخاباتی، درسته؟
دقیقاً. و نماینده‌ای که من انتخاب کردم اونایی هستن که تو شعارشون حداقل به وضوح میشه صداقت رو دید.
خب چطور متوجه میشه که این نماینده صداقت داره؟ از سوابقی داشته یا به چه شکلی؟
از شناختی که قبل دارم، رادیو، تلویزیون، فضای مجازی، سایت‌های خبری، بالاخره نشون میدن یه آدم چجوریه. بالاخره با 10 تا مصاحبه یا 15 تا مصاحبه طرف خودشو میتونه لو بده.
خیلی سپاسگزارم، برای تو آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشید، خدا حافظ.
تشکر میکنم از علیرضا نوری بابت ارسال این گزارشش. ساعت 15:37 است. با برنامه یه آیا من وکیلم همچنان همراه شما هستم. درباره قداست، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت‌ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و کشور و نظارت بر کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسائل کشور، اصول صریح در قانون اساسی درباره مجلس، بیانات رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیانیه‌ها و سخنان رهبر معظم انقلاب بهترین دلیل و گواه است. با همه این اوصاف میتوان گفت انتخابات یعنی مردم، یعنی مردم تصمیم میگیرند، برمیگزینند و انتخاب میکنند، یعنی این مردمند که تصمیم میگیرند، وضع قانون میکنند. پس نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به مثابه وکیل، وکیل مردم در این نهاد مهم و بزرگ است که انتخاب و تصمیم مردم را به انجام میرساند. اما به راستی چطور می توان یک وکیل حاذق و کاربلد و البته دلسوز را انتخاب کرد؟ انتخاب وکیل اصلح چطور امکان دارد؟ این پرسش مهم رو از زبان دکتر هادی توکل‌پور، دکترای حقوق، که پیشتر باهاشون صحبت کردم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، بنده محمد هادی توکل‌پور هستم، دکتری حقوق دارم. شاید که پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خب به هر حال انتخاب یعنی همین برگزیدن نخبگانی برای این مجلس که به نوعی مردم بتونن اون حق تعیین سرنوشتشون رو و اینکه مشارکت داشته باشن، البته به طور غیر مستقیم در حالا هم بحث تقنین و هم نظارت بر قوای حاکمه رو بتونن این حقوقشون رو به قولی به منصه زور برسونن. اینکه حالا این فرایند انتخابات به چه گونه‌ای باشد که بتونن این حقشون رو به بهترین انها مثلا کسب بکنن، حالا میتونیم تو حوزه‌های مختلف بگیم که خود نامزدها در قبالشون یک سری تکالیفی دارن. اولین حقی که میتونیم بهش اشاره بکنیم این هست که باید یک آگاهی خوب و صحیح مردم نسبت به کاندیداهای انتخاباتی داشته باشن تا بتونن این رو به بهترین انها محقق بکنن. آگاهی و اطلاع رسانی هم خب قاعدتا هم از سوی رسانه ها هست، همین که به نظرم خب خود رسانه ملی در این حوزه میتونه خیلی اثرگذار باشه. یک بستر مناسبی رو باید برای انتخاب صحیح مردم فراهم کنه، بر همین اساس باید نسبت به هر حال به خود جریان انتخابات، کاندیداها، برنامه‌های کاندیداها یک اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خوبی صورت بگیره تا مردم بتونن انتخاب درستی انجام بدن. البته خب در این اطلاع رسانی خب قاعدتا باید فرصت به همه کاندیداها وجود داشته باشه، حالا به کاندیدا منظورم اشخاص به خصوص مثلا تو شهرهای مثل تهران که خیلی داوطلبین زیاد هستن نیست، برحال اعضاب گروه ها که بتونن برنامه هاشون رو بدونن و مردم یک انتخاب مناسبی بتونن انجام بدن. هر شبت که خب تو روز رای گیری هم به نظر مثل مردم یه سری حقوق دارند، این که امکانات یک رای دهی سهل الوصول و راحت باید برای مردم فراهم بشه، از حالا لحاظ تعداد شعبات، اون مجریان و ناظرینی که باید حضور داشته باشن و خب اون وقت خوبی که باید اختصاص بدن که مردم بتونن در اسرع وقت رأیشون رو بدن و با مشکلی مواجه نشن. در نهایت هم این که همین متولیان برگزاری انتخابات این رأی مردم رو یک حق و ناس بدونن و از اون پاسداش بکنن، یعنی این یک حق مردمه دیگه که از رأیشون پاسداری بشه، که حالا هم تو حوزه خود متولیان برگزاری باید برحال یک نظارتی وجود داشته باشه که خدای ناکرده تخلفی حالا چه در این فرایند اخذ رأی و شمارش آرا وجود نداشته باشه. ما حالا به هر حال در همه اقشار ممکن است افراد ناسالهی هم حضور داشته باشند، ولی خب این نظارت میتونه خدای ناکرده اگر بخواد چنین جریانی رخ بده از اون جلوگیری بکنه. نامزدها هم به نظر مثل خب در قبال مردم تکلیف دارن، یعنی حق مردم این هست که همچنان که گفتیم خب میخوان اصل رو تشخیص بدن. یکی از تکالیفی که افراد در قبال این شهروندان دارند هم خود این نامزدها هستن که صادقانه بیان خودشون رو معرفی بکنن، وعده‌های دروغین و غیر قابل تحقق ندن، وعده‌های اجرایی ندن، چون نماینده مجلس وظیفش قانونگذاری و نظارت حالا بر اجراست، قرار نیست که خود نماینده مجلس بیاد و اجرا رو بر عهده بگیره و عدایی ندن که عرض شود که فردا روز نتونن اونها رو محقق بکنن، برنامه هاشون رو بدن، عرض کردم صادقانه این برنامه رو ارائه بدن تا مردم بتونن در یک فضای منطقی و معقول یک انتخاب درستی رو انجام بدن.
فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاسگزارم که تا اینجا همراه ما بودید. فردا رأس ساعت 15:15 باز هم با برنامه آیا من وکیلم همراه شما هستم. انتخاب هوشمندانه داشته باشه. تا بعد.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
فرش ستاره افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف. 1200 شانه 3600 تراکم، فرش ستاره افشار.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
روب تقرر باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز ماین رزه تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
از شما مخاطبان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه فکرانه باشید.
محمد تاج جعفری هستم، 12 سالمه، کلاس 6م هستم و اسم معلمم خانم گودرزی. از ایشون خیلی تشکر می‌کنم بابت تمام زحماتی که برای من کشیدن و همچنین معلم زبان عزیزم که ایشون هم خیلی به من لطف داشتن تا الان.
سلام، من محمد علی مرده هستم، کلاس 6م هستم. سلام خدمت شنوندگان عزیز، من محمد رضا نیکسیرت هستم. از خانم مهدیان معلمم تشکر میکنم که خیلی معلم خوبی هم هستن. رسیدیم به بخش قصه. ما در این بخش قراره یک قصه گوش بدیم.
خانم زمان توی استودیو هستن، بهشون سلام کن.
ما قراره خوب به قصه گوش کنیم و در موردش حرف بزنیم. سلام.
سلام خانم زمانی.
سلام بچه ها. داستان امروز اسمش هست لاله سیاه. از موقعی که اولین گل‌های لاله در ترکیه یافت شد، مردم سعی کردند نوع خاصی لاله پرورش دهند، لاله سیاه. بسیاری از لاله‌ها قهوه‌ای تیره یا آبی پررنگ هستند، اما هیچ یک سیاه واقعی نیستند. هیچ لاله سیاه نیست جز یک لاله که در قصه ما هست. سال‌ها پیش مسابقه میان پرورش دهندگان پیاز گل در کشور هلند برگزار شد. جایزه این مسابقه 1000 تاج طلایی بود که به اولین کسی که می توانست یک لاله سیاه پرورش دهد تعلق می گرفت. جنب و جوش زیادی در بین پرورش دهندگان پیاز گل افتاد. آنها هر راهی را که برای پرورش یک لاله سیاه به ذهنشان می رسید امتحان کردند. آنها لاله های آبی و قهوه‌ای تیره، ارغوانی پررنگ، سبز تیره، راه و خالخالی تولید کردند. سرانجام یکی از تیزهوش‌ترین پرورش دهندگان پیاز لاله کوچکی تولید کرد که آمیخته ای از همه رنگ‌های تیره بود که تا آن موقع دیده بود. با خودش گفت این حتما باید اولین و تنها لاله سیاه باشد. آنچه او یافته بود فقط یک پیاز کوچک بود، اما او میتوانست در تخیلش ببیند که این پیاز رشد کرده و به گل سیاه مخمل مانندی تبدیل شده است. ولی اصلا به جایزه‌ای که ممکن بود ببرد فکر نمی‌کرد. با اینکه این لاله سیاه ارزشمندترین گل دنیا میشد، اما از نظر او زیباترین میشد. این پرورش دهنده گل میدانست که بهتر است خبر مربوط به پیاز گلش سری بماند. تنها کسانی که این خبر رو به آنها گفت خانواده و دوستان نزدیکش بودند. اما مثل بسیاری از رازهای دیگر، این راز هم دهن به دهن گشت تا به گوش یکی از پرورش دهندگان پیاز گل که بزرگترین رقیبش بود رسید. این مرد سالها تلاش کرده بود لاله سیاه رشد داد، ولی موفق نشده بود. از ته دل لوس داشت دستش با آن جایزه برسد، 1000 تاج طلایی، و حالا کسی از او پیش دستی کرده بود. ولی آیا واقعا پیش دستی کرده بود؟ فکری به ذهنش رسید. شاید میتوانست با همه این حرفا جایزه را ببرد. آن شب وقتی همه جا تاریک و آرام شد، از خانهش بیرون رفت و راه باغی را در پیش گرفت که فکر میکرد پیاز لاله سیاه باید آنجا باشد. از داخل دروازه باغ وارد شد و خودش را به گلخانه شیشه‌ای بزرگی رساند که همه پیازها برای کاشتن آنجا قرار گرفته بودند. در آنجا پیازها ردیف قرار گرفته و روی هر یک مرتب و منظم برچسب زده شده بود. دستش را پایین برد و به چفت در رساند. همانطور که فکر می‌کرد در قفل نبود. به آرامی خود را به داخل گلخانه کشاند. کاملا تاریک بود. فندکی روشن کرد و به سرعت در طول ردیف‌های پیازهای گل حرکت کرد. بله، آنجا بود. روی یک تاخچه مخصوص، یک پیاز گل تک افتاده و روی آن برچسب زده شده بود. لاله سیاه. با احتیاط لاله را داخل جیبش گذاشت و لاله دیگری را به جای آن گذاشت و با پیروزی به سمت خانه اش رفت. وقتی به خانه برگشت، پیاز گل را با دقت روی تاخچه رو بخاریش گذاشت. لاله سیاه مثل همه لاله های دیگر بود، با این تفاوت که او مطمئن بود این یکی او را مشهور و ثروتمند می کند. روز بعد خدمتکارش چیزی را پیدا کرد که فکر می کرد یک پیاز باشد که روی تاخچه روبخاری است. با خود فکر کرد چه جای مسخره‌ای برای یک پیاز، ولی خب املت خوبی می شود از آن درست کرد. بنابراین پیاز را برداشت و با خود به آشپزخانه برد. در آنجا دو تخم مرغ شکست، پیاز را خرد کرد و با افتخار آن را برای صبحانه به صاحبکارش تقدیم کرد. املت پیاز. زمان با پولی که می برد اشغال شده بود و بنابراین با اشتها صبحانه اش را خورد. وقتی املت را تمام کرد به سراغ تاخچه روبخاری رفت. پیاز گل کجاست؟ با دست باجگی بالا و پایین را گشت. مگر آن را پیدا کند، ولی ناپدید شده بود. از همه خدمتکاران سوال کرد، اما هیچ کس لاله سیاهی ندیده بود. پرسید آیا چیز عجیبی دیدن؟ خدمتکار خانه‌دارش گفت خب فقط یک پیاز رنگ رو رفته، اما شما آن رو موقع صبحانه خوردید. ناگهان مرد احساس بدبختی کرد و با آه و ناله گفت آه، بعد می دونستم که هیچ وقت موفق نمیشم. و ما همچنان منتظر اولین لاله سیاه هستیم. بچه فکر میکنیم که کار اون مرد درست بود که اون پیاز رو برای خودش برداشت؟
خیر.
چرا؟
برای اینکه اون مرد خودش اون پیاز رو نتونسته بود کشف کنه، و اگرم ما به جای اون مرد بودیم اون پیاز رو پیدا میکردیم بهمون لذت خوبی نمیداد از اون پیدا کردن، چون یا در تو ذهنمون یه جایی بود که من پیاز خودم درست نکردم، بلکه دارم از درست کرده دیگری برمیدارم. برای همین اصلا احساس خوبی بهش نمیداد و حس خوبی نداشت.
نظرت چیه محمد؟
نظر من اینه که هر کاری با دزدی به دست بیاد 100% نابود میشه.
سوال من این بود که کارش درست بود یا نه؟
کار اون مرد درست نبود، به خاطر اینکه خودش پیاز پرورش نداده بود. اون مردی که پیاز پرورش داده بود و میدونست چی کار کنه که لاله سیاه در بیاد، خب اگه اون برنده میشد میداد به پادشاه تا 1000 تا تاج طلایی بگیره، خب اون خوشحال بود، میگفت ببین کار خودمه، اینم انعامش. خب ولی نمیخواست بده، میخواست بزرگتر بشه. اول اون گل و اول اون لاله رو مشهورش میکرد، بزرگش میکرد، بعد میداد به پادشاه.
خب چه اشکالی داشت؟ اون مردم زحمت کشید، رفت توی باغ، گشت، پیازو پیدا کرد، آورد.
خب اون یه حرکت اشتباهی که زد، اون نیومدش که خودش کشف کنه.
خب من سوالم اینه که درسته یا نه کارش؟
نه کارش اصلا درست نیست، به خاطر اینکه کاری که خودش نکرده رو میخواد بعدر و بده و انعامشو بگیره. ولی اگر موفق میشد که بره پیازو برداره بده به پادشاه لاله سیاه بده به پادشاه، اون انعامی که میگرفت یا ازش میزدن یا یه اتفاق میفته یه میسوخ یا یه نفر یا یه اتفاق واسش میفتاد. هر کاری که با دزدی به دست بیاد هیچ عوامل خوبی نداره.
نظر تو چیه محمد رضا؟
نظر من اینه که اون خیلی کار اشتباهی کرد، این کار کرد. اون شخص بیچاره‌ای که این کار کرده بود خیلی زحمت کشیده بود تا به لاله سیاه دست پیدا کنه، به تکنولوژی ساختش، و اون این دستور العمل رو خود به دزدی، یا همون منظور لاله سیاه، خود اون لاله سیاه رو دزدید. یه زمان مثلا قدیم یه خدا جای حق نشسته، اون مرد حق اون کسی که لاله سیاه رو اختراع کرده بود دزدید و بالاخره خدا حق اون مرد رو ازش گرفت و لاله سیاه رو از دست داد. این کار نباید میکرد. اگه خودش تلاش میکرد و این کار رو میکرد و خودش لاله سیاه رو درست میکرد دیگه، شاید حتی از اون مردم موفق تر بود و شاید ثروتمندتر هم میشد، میتونست خیلی بهتر باشه.
خب حالا بحث عاقبتش رو میتونیم مفصل بحث کنیم، فعلا اون بحث رو بذاریم کنار که موضوعاتمون قاطی نشه. میخوای راجع به عاقبتش بحث؟
نه، میخوام دقت کنید. اگه به عمق مسئله دقت کنید، هر دو نفر یک انگیزه برای پیدا کردن پیاز لاله سیاه داشتند، ولی این مسئله اینجاست که کدوم انگیزه بهتر عمل کرد. انگیزه اون مردی که کار اشتباهی کرد، انگیزش این بود که دنبال پول اون بود، پیاز بود. ولی انگیزه اون مردی که دنبال کشف کردن اون پیاز لاله سیاه بود، دنبال این بود که کشف کنه و دانسته‌ای به خودش بیافزایه و بتونه یه چیزی به علم ارائه بده.
خب مسئله اینه که آخرش هیچ کدومشون گل سیاه نداشتن دیگه، اون ازش دزدیده شد، اونم گل خورد. خب حالا برگردیم به موضوع خودمون. گفتین که کارش دزدی بوده. دزدی یعنی چی؟
دزدی یعنی که ما خودمون یه وسیله نداشته باشیم و حاضر نباشیم واسه اون وسیله زحمت بکشیم و اون وسیله به دست بیاریم. میخوایم به راحت‌ترین روش اون وسیله از چنگ دیگران در بیاریم و مال خودمون کنیم. در این لحظه یه علامت سوالی میاد تو ذهن نفر مقابل که میگه من چیکار کنم؟ خب معلومه تو ذهنش میرسه که بدونه هیچ با راحتی کامل بره دزدی کنه.
پس گفتی که دزدی یعنی این که چیزی که کسی براش زحمت کشیده رو ما سعی کنیم بدون زحمت به دست بیاریم. خب نگهدار صحبت تو. محمد بگو تعریف تو.
منم با نظر داها موافقم. دزدی یعنی کاری که خودت واسش تلاش نکردی ولی خیلی دلت میخواد، ولی بعض از نظر فشار اینجوری میشن.
خب حالا دلیلشو نمیخوام، فقط توضیح تو بگو، من برمیگردم دونه دونه سوال میکنم.
آها، یعنی میتونم
فقط تعریف تو.
اگه یه نفر یه روزی بیاد دزدی کنه، خب اون وقت خدا جای حق نشسته.
سوالم چی بود؟ تعریف دزدی به نظر تو دزدی یعنی چی؟
دزدی یعنی یه کاری کردن، یعنی یه چیزی بدون اجازه برداشتن، یا یه کاری که اصلا مال شما نباید میشد. اما مثلا یه نفر با کلی بدبختی و تلاش و کوشش مثلا تونسته یه دونه میکروفون بسازه، تونسته دونه اسباب بازی بسازه، خب که خیلی واسش تلاش کرده. خب مثلا اسباب بازی معمولی نه، یه اسباب بازی بزرگ.
خب
مثلا بلنگون چیزا، یعنی مثلا بلنگون. خب بعد یه نفر بلنگوش خراب شده، پول هم نداره، به جنگی بره پول بده، میگه خب یه نفر دزدی داره، میگه یه نفر بلنگو داره، اونم دوستشه، میگه خب اون داره دیگه، خب منم ازش دزدی میکنم.
محمد رضا به نظر تو دزدی یعنی چی؟
به نظر من دزدی خیلی کار اشتباهیه، به جایم نمیشه.
چی باعث شد که فکر کنی کار اون مرد دزدیه؟
بدون اجازه وسایل دوستشو ورداشون، پیازو ورداش. اون کار اشتباهی کرد که این کار برداشت. اون فکر کرد که خودش تنها میتونه به این فرمول دسترسی پیدا کنه، ولی اون کسی که اون فرمول رو ساخته میتونه دوباره از این فرمولا بسازه. پس دزدی کردن خیلی کار بیفایدهیه، چون که اون طرف تکنولوژیش داره، میتونه این کار انجام بده. فقط رقیب برای خودت، برای رقیب درست میکنه اینجوری. بهتره که دزدی نکنی، برید کارهای بهتر بکنی.
بله، ولی من مرزا جان یه چیز بگم، اگه اون مرد به اون پیاز رسیده باشه و نتونسته باشه فرمولشو پیدا کنه و